أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. در جریان قوم بنی اسرائیل ذات اقدس الهی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اونها را از جریانی که خودشون مستحضرند و در کتاب آسمانی اینها نوشته است با خبر کن و اونها را زیر سوال ببر که در یک منطقه کلا طبق بعض از روایاتی که در تفسیر علی ابن ابراهیمی قومی و همچنین دیگران آمدن اهل سنت نقل کردن مفسرین شیعه نقل کردن که منطقه ایله بود یا طبریه بود یا هرچه بود، وقتی خداوند اینها را آزمود و امتحان کرد به این که در اون روز تعطیلی مثلا روز شنبه صید نکنند ولی در همون روز تعطیلی ماهی ها هم نزدیک اینها بود هم روی آب بود و اینها خلاف شرع می کردن و فرمان الهی را ترک می کردن، در چنین حالی یه عده اینها رو نصیحت میکردن، بعد امر معروف و نهی از منکر میکردن. گروه دیگر که قائل بودن که این کار معصیت است و اگر کسی معصیت کرد و حرف آمران معروف و نهیان از منکر را امتثال نکرد گرفتار هلاکت یا عذاب میشود، ولی خودشون امر معروف و نهی از منکر نمیکردن. اگر این گروهی که آمران معروف و نهیان از منکر را مخاطب قرار دادن، به اونها خطاب کردن، گفتن چرا تبهکاران را نهی از منکر میکنید، اگر این سوال علن بود در برابر تبهکاران بود این موضع‌گیری محسوب میشد، یعنی صادق بود که این گروه هم مثل گروه آمران معروف و نهیان از منکر موضع دارن، این صید کنندگان را اهل هلاکت میدانن، این صید کنندگان را اهل عذاب شدید میدانن و مانند دارن. این می توانست به نوبه خود یه امر معروف و نهی از منکر باشه، ولی از ظاهر آیه بر نمی آید که این را در حضور اونها گفتن، در علن گفتن، بنابراین صرف اعتقاد قلبیشون بود که با آمران معروف و نهیان از منکر در میان گذاشتن. می گفتن شما چرا این تبهکاران و معصیت کاران را نصیحت میکنید؟ نمی گفتن حرف شما در اینها اثر ندارد، می گفتن خدا اینها را عذاب میکنه. اگر چنین باشد این گروه دوم مکلف به امر معروف بودند، مکلف به نهی از منکر بودند و عمدن این تکلیف الهی را ترک کردند. چون عمدن این تکلیف الهی را ترک کردند ممکن است که عذاب الهی به سراغ اینها هم آمده باشد. پس از این آیه دو معنا محتمل است، یکی این که اینها در حضور اون صید کنندگان، در حضور تبهکاران به آمران معروف و نهیان از منکر میگفتند چرا خودتون خسته میکنید اینا را نصیحت میکنید، اینا به هلاکت الهی گرفتار میشوند، اینا به عذاب الهی گرفتار میشوند. این به نوبه خود امر معروف بود، نهی از منکر بود، موضع گیری بود، امتثال وظیفه بود. قهرن اون عذاب بعدی که نازل شده است دو گروه را مستثنا کرده و یک گروه را در بر گرفته، یعنی آمران معروف و نهیان از منکر اهل نجاتن و این گروه هم که ملحق به آمران معروف و نهیان از منکرن اهل نجاتن، فقط اون کسانی که اهل سیدن گرفتار است. ولی اگر این را در حضور دیگران نگفتن، در جلسه خصوصی و دوستانه با آمران معروف و نهیان از منکر در میان گذاشتن، اینا در حقیقت وظیفهشون که امر معروف و نهی از منکر بود ترک کردن. برای اینکه به اینها میتوان گفت که شما که معتقدید اینا گناهکارن و اهل عذابن، خب چرا جلوشون نمیگیرید؟ اگر بنابر این باشد که فقط به عذاب قیامت ما اکتفا بکنیم یا به عذاب استئصال دنیا اکتفا بکنیم که امر معروف و نهی از منکر رخت برمی‌بنده، خب چرا شما امر معروف و نهی از منکر نمی‌کنید؟ چون امر معروف و نهی از منکر را ترک کردن جز ظالمینن. وقتی جزء ظالمی شدن، عذابی که آمده فقط آمران معروف و نهیان از منکر را استثناء کرده و اونها اهل نجات بودن، این دو گروه هر دو معذب شدن. البته اون عذاب مسخ، اون که کنو غیردتن خاصه، این اون عذاب مخصوص صیادهاست.
و اما اون عذاب دردناکی که قبل از جریان مسخ شدن نازل شده است دامنگیر هم میشه. خب پس دو جور محتمل است، برای اینکه اون واقعه دو جور قابل ترسیم است، چون روشن نیست که اونها چگونه این حرف را زدن، آیا در برابر تبهکاران موضع گرفتن که به نوبه خود امر معروف و نهی از منکر باشد یا نه، معلوم نیست که آیا معذب شدند یا نه. خطاب بین آمران معروف و ناهیان از منکر است از یک سو، و این گروهی که میگویند لمتعزون از سوی دیگر، یعنی این قالت امت منهم لمتعزونه، اینها به آمران معروف و ناهیان از منکر یه گفتگوی دارن. این گفتگو اگر در حضور اون صیادها بود و این نحوه موضع گیری بود و به نوبه خود امر معروف و نهی از منکر بود و تکلیفشون عمل شده، و اما اگر در جلسه خصوصی در دیدارای اختصاصی به یک دیگر که می رسیدن یه همچه حرفی می زدن، خب این که امر معروف نهی از منکر نیست. فقط اینا می دونن که صیادها اهل عذاب هست، اونگاه برشون اشکال وارد می شد، خب چرا شما نهی از منکر نمی کنی؟ پس ما در این فضا می بینیم با دوتا احتمال رو بروید. برخی از اهل تفسیر نقل کردن که ابن عباس در جریان این آیه اشک ریخت، گفت بالاخره برای من روشن نشد که اینا از کدوم گروه هستن. اکرمه میگوید که من دم ابن عباس گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت بالاخره من نفهمیدم که این گروهی که گفتن لم تعیزونه اینا نجات پیدا کردن یا نه. الان چه سه گروه مطرح؟ یه عده آمران معروف و ناهیان از منکرن یک، یه عده صیادانن که تبهکارن دو، یه عده کسانین که میگن لم تعیزونه قومن الله مهلکم او معذبهم عذابا شدیدا، این سه. این گروه سوم اهل نجاتن یا نه ما نمیدونیم. گریه ابن عباس هم تنها برای این نبود که حالا این آیه برش روشن نشد، البته ممکن است کسی اونچنان شوق داشته باشد به درک آیه که اگر آیه برای موهم بود عشق بریزد، چون که صحابه این طور بودن، اگر یه معنای برش حل نشده بود خب ناله میکردن. اما یک حکم اجتماعی را هم به همراه دارد که بالاخره اگر کسی بداند یه دی تبهکارن و علنا نگوید این اهل عذاب است یا نه، خود آدم میخواد تکلیف خودشو بدونه. اکرمه میگوید به این که من به ابن عباس گفتم به این که این گروه اهل نجاتن. چرا؟ برای این که این گروه به آمران معروف و ناهیان از منکر نگفتن که شما چرا صیادها را نهی میکنید یا چرا اینها را نهی میکنید، بلکه به آمران معروف و ناهیان از منکر گفتن چرا گروهی که خداوند اینها را به هلاکت یا به عذاب شدید محکوم کرد و میکند نهی میکنید. پس اینا موضع گرفتن. این نه موضع گیری جز امر معروف و نهی از منکر است، و خدا هم فرمود ما ناهیان از منکر را نجات دادیم. پس این گروه سوم داخل در گروه اول اهل نجات هست. میگه ابن عباس خوشحال شد و من خلعتی داد و بعد راضی شد به این آیه. سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه تو هم بحث روایی میفرماد به اینکه جناب اکرمه خطا کرده است و ابن عباس هم آشنا نشد. چرا؟ برای اینکه ذات اقدس الهی در هنگام بیان نجات نفرمود به اینکه ما هر دو گروه را نجات دادیم، فرمود به اینکه فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء. این از مواردی است که در مقام تهدید است و مفهوم دارد. اگر لقب است، اگر وصف است، اگر رقم است، هیچ کدام از اینا مفهوم ندارد مگر اینکه در مقام تهدید باشد. چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی فقط ناهیان از منکر نجات پیدا کردند. اونا که داشتن دلسوزی می کردن یا اعتراض می کردن، اونا که ناهی از منکر نبودن که. خب الان ما درباره این گروه سوم تردید داریم که آیا داخل در صدر است یا داخل در ذیل. فرمود انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلم. اگر ذیل را بگیریم این گروه سوم جز ظالمین نیستند و مؤاخذه نشدند. اگر صدر را بگیریم گروه سوم جز ناهیان از منکر نیستند، اهل نجات نیستند. بالاخره کجا؟ داخل گروه اولند یا گروه دوم؟ تحلیل سیدن استاد رضوان الله علیه این است که در صدر آیه که فرمود ما ناهیان از منکر را نجات دادیم و این چه در مقام تهدید است مفهوم دارد، البته به این بیان در المیزان نیامده که حالا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، اینا صدر شامل ناهیان از منکر می شود فقط، ذیل که اختصاصی به صیادها ندارد، نفرمود و اخذنا الذین صادوا رد و اخذنا الذین ظلموا. اون عذاب مسخ که مال صیادهاست، اون را در آیه بعد فرمود فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین. این را دوست شفاف بیان کرده، یعنی اینا که نهی پذیر نبودن بوزی نشدن. خب درباره اون گروه سوم که بی‌طرف بودن، چون امر معروف و نهی از منکر در صورت جرم علنی جزء مهمترین فرائض است. شما وقتی واجبات کلی فقه را میشمرید، میگید که واجبات فقه فروع دین 8 10 تاست، اگر نماز است، روزه است، حج است، تولی است، تبری است، امر معروف نهی از منکر را در ردیف اینا میشمارن. امر معروف نهی از منکر نظیر نماز و روزه است، نه نظیر شستن دست یا غسل کردن که زیر مجموعه نماز و روزه است. خب اگر امر معروف نهی از منکر جز واجبات رسمی است، در خط مقدم است، در ردیف نماز و روزه و حج و زکات و صوم و صلا و ابصار ذالک است، پس اگه کسی عالمن آمدن ای را ترک بکند سلامت طلب باشد، ظالم است. تعبیر قرآن هم این نیست که اخذ الذین نسوا ما نهوا یا اخذ الذین صادوا صید کردن ماهی گرفتن، درد به اخذ الذین ظلموا. پس ذیل تاب اون را دارد که هر دو گروه روشان بشود. صدر فقط ناهیانه از منکر را استثناء کرده است. این گروه سوم که بلا تکلیف نمیمونن که، یقینا داخل در صدر نیستن، برای اینکه ناهی از منکر نبودن که. حالا ما نمیدونیم به عنوان دلسوزی به ناهیانه از منکر میگفتن لم تعیزون قوما الله مهلکم عذبهم، یا به عنوان اعتراض و ملامت میگفتن. از این تحلیل برمیاد اینا به عنوان ملامت و اعتراض میگفتن، میگفتن به اینکه چرا کسانی که ذات اقدس اله اینها را عذاب میکند، شما اینها را موعظه میکنید. اونم پاسخ دادن به اینکه وظیفه ما در چنین شرایط موعظه است، امر معروف است، نهی از منکر است، برای اینکه ما اگر این تکلیف انجام ندیم پیش خدا مسئولی معذور نیستیم، معذرتا الی ربکم. یک دو ولعلهم یتقون، معلوم شه هنوز احتمال تاثیر هست، ما یقین به عدم تاثیر نداریم. در جریان فرعون هم وقتی یقین به عدم تأثیر شد، اونگاه سخن از غرق به میان آمد، وگرنه اول فرمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. ولو طرف فرعون باشد، مادامی که احتمال تأثیر هست، نهی از منکر واجبه. البته گاهی با این که انسان یقین دارد طرف متأثر نمی شود، اعلام واجب است، اما دیگه نهی از منکر نیست، برای اینکه مردم بفهمند این گناه هست، این شخص دارد گناه می کند. اگر یه وقت آدم اعلامیه صادر میکند یا سخنی میگوید یا به مردم آگاهی میده، برای آن است که مردم بدانند این شخص گناه کرده، گناه میکند، حرف پذیر نیست، ما وظیفه اون انجام دادیم، کوتاهی نکردیم. خب این دیگه امر معروف و نهی از منکر نیست، این معذرتن الی ربکم است، این برای تمامیت حجت است و مانند اون. خب پس معلوم شد زمینه امر معروف و نهی از منکر همچنان هست. امر لعلهم یتقون، همون طوری که درباره فرعون فرمود برید به او بگویید قولا له قولا لعینا لعله یتذکر و یخشا. از اینجا معلوم میشود به این که این سه گروه، دو گروه معذب شدن، یک گروه نجات پیدا کردن. البته اونایی که تبهکارانه صید میکردن گذشته از اون عذاب گرفتار مست هم شدن که اون را آیه بعد بالاختصاص ذکر میکند. خب شما تو تفسیر آلوسی غیر آلوسی همه اینها رو بگردید، ببینید ببین که این تفتن سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی از کجا پدید آمد. ایشون دعوش این بود، اول آیات مطالعه میکردن، بعد روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام کنار میذاشتن، یه چشمشون به روایات بود، یه چشمشون به آیه بود، با دید روایات آیه رو معنا میکردن. لذا شما در بحث روایی غالبا میبینید کما مر کما تقدمه، تو بحث‌های عمیق قرآنی می‌رود کما سیجی و فی البحث الروایی. اینجا اون حرف نهایی رو روایت مشخص کرده. حالا اون روایت از علی ابن ابراهیم بخونیم تو معلوم میشه که به برکت اون روایت این استنباط سیدن استاد تو المیزان دارد. گرچه همه موارد بحث همینطور است، اما اینجایی که میرید ابن عباس به گریه در بیاره، اکرمه رو مثلا جامعه خلعت در بر میکنه، یه همچی جای اون حرف مهم روایت میزنه، یعنی در یه همچی جاهایی اثر روایت روشن میشه، گرچه همیشه حرف مهم روایت میزنه. اینا چون میدونستن که گناه میکنن، ولی این وظیفه رو ترک کرده که امر معروف و نهی از منکر باید بشه. حالا گاهی انسان یقین دارد که اثر میکند، گاهی یقین ندارد، در حد احتمال تأثیر است. این لعلهم یتقون در حد احتمال تأثیر دیگه. اونا در چنین فضایی با اینکه لعلهم یتقون بود، معذالک اعلان بیطرفی کردند. اگر این حرف را در حضور دیگران میگفتن، خب انسان میگفت این نهی از منکر است. اما در بحث دیروز اشاره شد که این نهی موضوع گیری است. اما باید اثبات بشه اینو در حضور اونها گفتن. وقتی معلوم نشد در حضور اونها گفتن، آهسته زیر گوش به اینها میگن که چیکار دارید به اینها، به شما چه؟ اینکه نهی از منکر نیست، اینکه موضوع گیری نیست. حالا این روایتی را که در تفسیر شریف علی ابن ابراهیم قومی هست، جلد اول صفحه 344، این روایت نورانی بخونیم تا برکت این روایت روشن بشود که این گروهی که گفتن لمتعزون، این گروه مانند اون تبهکارا معذب شدن. علی ابن ابراهیم رضوان الله علیه میگه حدثني ابي ان الحسن ابن محبوب علی ابن رعاب ان ابي عبيده ان ابي جعفر علیه السلام قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان قوما من اهل ايله في بندر بين مصر ومدينه من قوم سمود، که اینها بعد جزء یهودیا شدند، به دین هست موسی در آمدند. و ان الهیتان کان سبقت الیهم یوم السبت، این مایه ها روز تعطیلی در دسترس اینها قرار می گرفت، در مرعا و منظر اینها قرار می گرفت که سید این مایه ها آسوم. لیختبر الله طاعتهم فی ذلک، تا ذات اقدس اله اینها را با این کار بیازماید. فشرعت الیهم یوم سبتهم فی نادیهم و قدام ابوابهم فی انهارهم و سواقیهم. شرعت یعنی زهرت و قربت، این مایه ها نزدیک شدن و رو آب آمدن در روز تعطیلی، در همون جلساتشون، در دم درشون، چون منطقه بندری زندگی میکردن دیگه، در نهرشون، در ساقیهشون، نهرهای بزرگ، نهرهای کوچک. فبادروا الیها فاخذوا یستادونها، میرفتن این ماهی ها رو میگرفتن و مصرف میکردن. فلبسوا فی ذلک ما شاء الله، مدتی همین معصیت رو مرتکب میشدن. مثل این که فرض کنید اسلام فرموده به این که ذر البی، حالا ممکن است کسی در عصر غیبت در وجوب تعیینی نماز جمعه خدشه کند، اما در زمان خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که ازاره و تجارت و لهوان نستفزوا الیها و ترکوک قائما، اون که دیگه محرم بود که در حین اقامه نماز جمعه یه عده مشغول تجارت بودن برای اینکه اون کالاهای خوب رو بگیرن یا ارزان‌تر بگیرن، این بود دیگه. خب و ذات اقدس اله آزمود فمود زر البی. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد مدینه رو منبر ایستاده داره خطبه نماز جمعه میخونه، ترکوک قائما، نه ترکوک خطیبا، تو ایستاده داره خطبه میخونی، اینو تو رها کردن. و خب اینطور نیست که حالا اونا کالاهای محرم باشد، که همین نانو گوشتی بود که قبلش خریدن فروشش حلال بود دیگر، همین پارچه بود که قبل و بعدش خرید فروشش حلال دیگه، اون تو وقتن ندا در این لحظه حرامه، اونا هم گرفتار همین فکر بودن. فاخذوا یستادونها فلبسوا فی ذلک ما شاء الله لا ینهاهم عن هل احبار ولا یمنعهم العلماء من سیدها، نه اون احبارشون و رهبران مذهبیشون که بالاخره سبقه دینی داشتن نظیر کشیشا و اینا، و نه درس خونده های مکتب یهودیه. ثم ان الشیطان اوها علی طائفه منهم انما نهیت من اكلها یوم السبت فلم تنهوا عن صیدها، شیطان وسوسه کرد گفت خوردنش برای روز تعطیل حرام است، اما صیدش که حرام نیست. خب شما روز تعطیل صید کنی، همین روز شنبه مثلا، در سایر ایام مصرف بکنید. فستادو یوم السبت و کلوها فی ما سوا ذلک من الایام، روز شنبه صید کنید، در طول هفته مصرف کنید. فقال طائفه منهم الان نستادوها، این وسوسه که پدید آمد، یه دو گفتن خب بعد حرفی نیست، ما رو روز شنبه از خوردن ماهی صرف نظر میکنیم، ولی صید میکنیم، روزهای دیگه مصرف میکنیم. فعتت اطوف کردن، به طغیان کردن. فانهازت طائفتون اخرى منهم ذات الیمین فقالوا ننهاكم عن عقوبة الله ان تتعرضوا لخلافه، یه عده که اصحاب المیمنه بودن، اصحاب یمن و برکت بودن، اعتراض کردن، گفتن ما نهی از منکر میکنیم، شما را از عقوبت الهی برحذر میداریم. و اعتذرت طائفتون منهم ذات الیسار، عده اعلان بیطرفی کردن، اصحاب میمنت نبودن، فسکتت فلم تعزهم، ساکت شدن این گروه و موعظه‌گیری نکردن و موعظه هم نکردن. فقالت للطائفه التي وعظتهم لم تعزون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. این گروه اصحاب المشأمه به اون اصحاب المیمنه گفتن که چرا این صیادها را، اینا که دارن معصیت میکنن، اینا نهی از منکر موعظه میکنید، بذارید اینا به عذاب الهی گرفتار بشن. فقالت الطائفه التي وعظتهم، اون طائفه‌ای که نهی از منکر میکردن، امر معروف میکردن، موعظه میکردن، که اصحاب المیمنه بودن، به این اصحاب الیسار، به اصحاب المشأمه گفتن به دو دلیلی که معذرتن الی ربکم، دلیل دوم لعلهم یتقون، حالا یشاد همشون یا بعضیشون برگردن، این یک، یا کلن دست بردارن یا بعضن دست بردارن، دو، یه وقت از همشون متعز میشن، یه وقتی درصدی از اینا متعز میشن، یک، حالا که اون که متعز شدن یا کلن متعز میشن اصلا سید نمی کنن، یا لاقل دیکی دو ساعت ترک میکنن، هرچه کمتر بهتر، دو. قال فقال الله جل و عز فلما نسوا ما ذکروا به، یعنی حالا که اینا ترکوا ما وعظوا به، مزوا علی الخطیئه، فقالت الطائفه التي وعظتهم، حالا که این آمران معروف و ناهیان از منکر به اونها گفتن که این کار حرام است، دست بردارید، اونها همچنان بر قی و طغیانشون ادامه دادن، اینا دیگه موضع‌گیری سخت کردن، اعلان تبری کردن، گفتن دیگه ما با شما زندگی نمی‌کنیم، ما دیگه با شما نیست، فاصله گرفتن از اونها. فقالت الطائفه التي وعظتهم لا والله لا نجامعكم ولا نبايتكم الليله في مدينتكم هذه التي اسيتم الله فيها مخافه ان ينزل بكم البلاء فيؤمنا معكم، ما دیگه با شما تو این شهر زندگی نمی کنیم، ممکن است عذاب الهی بیاد و دامنگیر ما هم بشه. فخرجوا عنهم من المدينه مخافه ان يصيبهم البلاء، اینا از شهر بیرون رفتن. فنزلوا قریبا من المدینه فباتوا تحت السماء، اینا از شهر خارج شدن در فضای باز زیر آسمان، اون شب رو بیتوته کردن. فلما اصبح اولیاء الله المطیعون لامر الله قدوا لینظروا ما حال اهل المعصیه، اینا که در بیرون شهر به سر بردن، بامداد به طرف شهر آمدن ببینن که چه خبره، آیا عذاب آمده یا عذاب نیامده. فأتوا باب المدینه، آمدن دم در شهر، فإذا و مصمت بسته بود، فدقوه، چون قبلا بالاخره یک باروی بود، دیوار ورودی بود و دروازی برای شهر داشت، دقوه، کوبیدن، یعنی دق الباب، فلم یجابو، کسی جواب اینها رو نداد، ولم یسمعو منها خبر واحدین، خبری هم نشنیدن از کسی. فوضعوا سلما علی سور المدینه، یه نردبانی آوردن روی دیوار مدینه گذاشتن. ثم اسعدوا رجلا منهم، یه کسی رو از نردبان رو دیوار مدینه بالا بردن. فاشرف علی المدینه، این دیدبان وقتی رو دیوار مدینه آمد و اون شهر رو دید، فنظر فیضاهم بالقوم قردتون یتعاوو، دید همینا بوزینه شدن، به صورت بوزینه زوزه و اوبای دارن، این زوزه سگان میگن اوبای کرد. فقال الرجل لاصحابه یا قوم عرب الله عجبا، این که دیدبان بود رو دیوار مدینه رفت، دید موزینه های تو شهرن، به این مؤمنینی که بیرون دروازه بودن گفت من چیز عجبی میبینم. قال و ما ترا، قال ار القوم قد صاروا قردتا يتعاون ولها اذناب، دوم در آوردن، اوام دارن، زوزهی دارن. فکسر الباب، این مؤمنین در رو شکستن تا وارد مدینه بشن. وقتی وارد مدینه شدن، فعرفت القردتو انصحابها من الانس ولم تعرف الانسو انصحابها من القرده، این بوزینه ها این مؤمنین رو شناختن، هر کسی قوم خوش شناخت، اما این مؤمنین قوم خوش خودشون دیگه نشناختن، چه خداییست که پرده روی کجا میآویزند و کجا رو پرده میدارد. خب مؤمنین اگر قوم خویششون رو ببینن خب رنج میبرن، خب چرا این رنج ببرن؟ اما این بوزینه ها چون انسانون غیردون، این چی نیست که بوزینه شده باشن، که بوزینه تو باغ وحش فراوان بوزینه بودن که عیب نداره، که بوزینه هیچ رنجی در زندگی ندارد، همون طوری که توتی و تزر رو ندارن، این طور نیست که مرغ و خروس و گوسفند از زندگی لذت ببرند، بوزینه لذت نبرد. که اون که انسان بود و بوزینه شد، همکنون هم انسان است. اگر سوال بکنی این شخص ماهوه، میگوین حیوانم ناطقون قردون. این بوزینه است که در طول انسان است. انسان به حسب ظاهر پیش ما نوع الانواست و نوع اخیره، اما رو بحث هایی که اهل حکمت کردن، انسان نوع متوسط است یا جنس است، تحت او انواع فراوانی. هیچ محققی که در طی این 400 سال بعد از مرحوم صدر متعلین آمده که دیگه انسان رو نوع الانواع نمیدونه، که انسان رو نوع اخیر نمیدونه، که گذشت اون زمانی که انسان رو نوع اخیر میدونستن. حالا روشن شد انسان جنس است و تحت او انواع کثیره است، بر اساس جسم در حدوث و روحانیت البقا، بر اساس حرکت جوهری انسان جنس است، تحت او انواع کثیره است. لذا اگر کسی در قیامت به صورت حیوان در می آید، یه حیوان نیست که در عرض انسان باشد، وگرنه عذاب نیست. خب حالا یه کسی به صورت مار در آمده یا به صورت مور در آمده، این مار و مور چه عذابی دارن؟ همون لذتی که یک طوطی از نکاح و ازدواج می برد، همون لذت رو مار و عقرب می برن. همون لذتی که یک مرغ از غذا خوردن می برد، همون لذت رو مار و عقرب می برن. همون لذتی که مر از بچه در آوردن و پرورش بچه میبرد، همون لذت عاطفی را ما را عقرب میبرد. اگر کسی انسان بشود و عقرب، انسان بشود و حیه، وقت میسوزه. همه در کار دارد. در جنون هم همین طور است. همون این که رباخار مجنون میشوند، نه یعنی دیوانه تیمارستانی. خب دیوانه تیمارستانی چه عذابی دارد؟ او که درک ندارد که معذب باشد. بستگانش رنج میبرن که یکی از بستگان اونها در تیمارستان مجنونه رو به سر میبره، وگرنه خود مجنون چه رنجی داره؟ اما اینکه فرمود الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، او حیوان ناطق عاقل مجنون. همه حرفا رو خوب بلده، اما عقلش در خدمت جنون اوست. اگر کسی بفهمد که دیوانه است، چقدر عذاب میبینه؟ اینه، نه اینکه دیوانه می شود. خب دیوانه تیمارستانی که عذابی نداره. اگر جنون است، بعد العقل است، با حفظ عقل. اگر غرد شدن است، بعد الانسانیت است، در طول ناطقیت. اینه که بزرگان اهل حکمت گفتن ما من ملت الا ولت تناسخ فیها قدمون راسخ. این تناسخ ملکوتی است، فقط تناسخ ملکی رو که عقل و نقل ابطال کرده، که عقل میگه محال، نقل میگه ممکن نیست. تناسخ ملکوتی که روح بدن انسان به بدن حیوان تعلق بگیر، این عقلن محاله، نقلن محاله. روایت فراوانی در استحاله تناسخ داری، اما این تناسخ ملکوتی است. یعنی کسی در درون بشود بوزینه، یعنی انسان و عاقل و ناطق و قرد، و باید همه حرفها را در خدمت بوزینه باید مصرف بکنن. خب لذا فرمود به این که این بوزینه ها کاملا افراد رو میشناختن، برای اینکه همون خصوصیات داشتن به این صورت بوزینی در آمدن و با اینا باید عذاب ببینن. اما اون دوستانشون، فامیلانشون، اونا چرا عذاب ببینن؟ لذا اونها انصاب خودشون رو نمیشناختن. ولی وجود مارک هستمی سلام الله علیه فرمود که من الان انصاب همون بوزینه ها رو میشناسم. خب فعرفت غیردتو انصابها من الانس ولم تعرف الانسو انصابها من الغیرده فقال القوم للقرده الم ننهكم، بدونی که بشناسن کی به کیه. به اینا گفتن اگه ما شما نهی از منکر نکردی، اون دیگه پاسخی نداشتن. وجود این در کتاب علی علیه السلام بود، اونی که در تفسیر علی ابن ابراهیم از وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام نقل شده است، این بود که وجدنا فی کتاب علی، اونگاه ایشون در اتفقال علیان علیه السلام والذی فلق الحبت و بر النسمه اینی لعرف و انصابها من هذه الامه. اینا هم لا ینکرون و لا یغیرون، اینا هم اینجورن، نه نهی از منکر میکنن نه چیز تغییر میدن. بل ترکو ما امرو به فتفرقو فقد قال الله عز و جل فبعدا للقوم الظالمین فقال الله انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون. و اما قوله به استعذن ربکه مربوط به آیه بعد است. خب پس معلوم شه که این دید دقیق سیدنا استاد منشأ روایت دارد. والحمدلله.